بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 298 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 362 از این کتاب، بابی با عنوان التغلیل فی تحریم السحر، شدت تحریم سحر. سحر به آن کارهایی گفته میشه که یک ساحر انجام میده تا به وسیله آن مشکلاتی را در شخص مقابل به وجود بیاورد، خصوصا بین زن و شوهر، و ایجاد تفرقه و ایجاد دشمنی بین زن و شوهر، یا بین دو شریک، یا بین افرادی که از مسئولیت‌های مهمی برخوردار هستند. در سوره بقره آیه 102 آیه است که در آن به بیان برخی از مسائل سحر پرداخته شده. آغاز آن به این شکل است که واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، یعنی یهود پیروی کردن از آن چیزی که شیاطین یعنی جن آن را تلاوت می کردن و از آن پیروی می کردن در زمان پادشاهی پیامبر سلیمان. و ما کفر سلیمان، و پیامبر سلیمان علیه السلام با پیروی از این مسائل کافر نشد، یعنی اصلا از این مسائل پیروی نکرد که کافر شود. و جزء دین پیامبر سلیمان نبود، بلکه این مسئله جزء وحی شیطانی بود که دیگر شیاطین از آن پیروی می کردند. ولكن الشياطين كفروا، ولی این شیاطین بودند، شیاطین جن بودند که با پیروی از این مسائل دچار کفر شدند. يعلمون الناس السحر، به مردم سحر یاد می دهند. و آغاز این آیه و وسط این آیه همه آن دلالت بر کفر صریح در زمینه یاد گرفتن علم سحر می دهد. در وسط آیه می فرماید حتی یقولا انما نحن فتنتم فلا تکفر. هاروت و ماروت به هر کسی که خواهان یادگیری سحر هستند میگویند که ما فتنه‌ای، ما سبب آزمایشی هستیم و با یاد گرفتن سحر کافر نشو، فلا تکفر. و تمام این کلمات دلالت بر همین مسئله میدهد که انسان اگر مسلمان باشد با یاد گرفتن علم سحر کافر میشود، و سحر و یاد گرفتن آن یکی از مهمترین نواقض اسلام به حساب می آید. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند اجتنبوا السبع الموبقات، از آن هفت گناهی که باعث هلاکت انسان می شود بپرهیزید. الموبقات جمع موبق، به معنی هلاک کننده، یعنی انسان را به تباهی می کشاند. قالوا یا رسول الله و ما هن، گفتند که یا رسول الله این هفت گناه چیست؟ به این معنی که با دانستن آن به آن نزدیک هم نشوند. فرمود الشرک بالله، گناه اولی گناه شرک بالله عز و جل، کسی که برای الله متعال شریک قرار بدهد و او را عبادت کند. و سحر، مسئله دوم یاد گرفتن سحر است، کسی که به دنبال علم سحر باشد. و قابل توجه است که کلمه سحر اینجا بلافاصله بعد از شرک بالله عز و جل یاد شده که دلالت بر خطرناک بودن آن می‌دهد. و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، و کشتن آن نفسی که الله متعال کشتن آن را حرام گردانیده است، مگر اینکه این کار به صورت حق صورت بگیرد، مثل اینکه مثلا انسانی قتل عمد انجام بدهد و اولیاء دم خواهان قصاص باشند. و اکل الربا، و خوردن ربا، رباخاری یکی از جمله گناهانی است که انسان را به تباهی می کشاند. و اکل مال یتیم، خوردن مال یتیم، و یتیم به کسی گفته میشه که پدر خود را از دست می دهد در حالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد. و تولی یوم الزحف، تولی یعنی فرار، پشت کردن به لشکر و به جنگ، لحظه ای که دو تا لشکر ایمان و کفر با همدیگر درگیر میشن، کسی بیاد فرار بکنه. و قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، و تهمت زنا زدن به آن زنان پاک دامن مؤمنی که از این گناه غافل هستند ولی بی گناه مورد تهمت قرار می گیرند. این هفت گناه باعث هلاکت انسان می شود. من جمله گناه سحر، و سحر متاسفانه امروزه در جامعه رواج عجیبی پیدا کرده. افرادی ساحر که انسانهای زیادی به نیت انتقام یا به نیت حسادت و آزار رساندن به شخص دیگری نزد آنها رفته تا برای شخص مورد نظر سحر انجام بدهد، و قطعا کسی که چنین کاری انجام می‌دهد، یعنی درخواست سحر دارد و به نزد ساحر می‌رود، نیست گناه او کمتر از گناه ساحر نیست. و یکی از مهمترین اسباب گرفتاری های امروز مردم همین مسئله می باشد، مسئله سحر. چه بسا خانواده هایی که درگیر این مسئله هستند و در خانواده آرامش برقرار نیست، خصوصا اگر طلاقی صورت گرفته باشد. آن زنی که طلاق میگیرد ممکن است که نزد ساحر برود و شوهر سابق خود را سحر کند تا نتواند با زن دیگری ازدواج کند، یا اگر هم ازدواج کرد آرامش نداشته باشد و هر روز مشکلات و هر روز دعوا درگیری، و چه بسا این گونه سحر بکنن که دارای فرزند نشود. و همانطور که گفتم این موضوع متاسفانه امروزه به شکل گسترده ی رواج پیدا کرده. باب 363، باب النهی عن المسافرت بالمصحف الى بلاد الكفار اذا خیف وقوعه بعید العدو، نهی از مسافرت کردن با قرآن، یعنی مصحف همراه باشه، بری به سمت بلاد کفر، آن هم اگر ترس این را داشته باشی که این قرآن و این مصحف به دست دشمنان دین بیفتد، چون در این صورت آنها قرآن را مورد بی احترامی خود قرار می دهند. همان گونه که امروزه میشنویم که در کشور سوئد یا در دیگر کشورها قرآن را آتیش میزنند، انسانهای از خدا بی خبری که به علت دشمنی آنها با الله و دینش دست به چنین کارهایی میزنند. پس اگر انسان مسلمانی بنا به ضرورتی قصد سفر به بلاد کفار را داشت، اگر ترس این دارد که آن مصحفی که میخواهد همراه خود به آنجا ببرد به دست دشمن بیفتد و مورد بی احترامی قرار بگیرد، چنین کاری را انجام ندهد. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که میفرماید نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقران الى ارض العدو. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهی فرموده، یعنی امت را باز داشته از اینکه با قرآن سفر بشه به سرزمین دشمن، جایی که دشمن در آنجا از قدرت برخوردار است. باب 364، باب تحریم استعمال اناء الذهب و اناء الفضه في الاكل والشرب والطهاره وسائر وجوه الاستعمال. تحریم به کار بردن ظرف و ظروف ساخته شده از طلا و از نقره در خوردن و در آشامیدن و در طهارت گرفتن، وضو گرفتن مثلا یا قضای حاجت و همچنین دیگر موارد استعمال. خودکاری ساخته شده از طلا، عینکی ساخته شده از طلا، ساعتی ساخته شده از طلا، کلیدی ساخته شده از طلا، چون این مسئله در نزد اکثر علما باعث فخر فروشی در جامعه می شود و دل انسانهایی که توانایی مالی ندارن شکسته می شود و با خود میگن که ما در برطرف کردن نیازهای اولیه زندگی خود مانده ایم و این گونه افراد اینقدر از طلا و نقره برخوردار هستند که نمیدانن با این ثروت خود چه بکنن، تا جایی که ظرفهای خود را از طلا میسازند، لیوانهای خود را از طلا میسازند و این باعث ناراحتی افراد ضعیف در جامعه می شود و چه بسا که حسادت به بار بیاورد و در جامعه دشمنی ایجاد کند بین طبقه فقیر و بین طبقه ثروتمند جامعه، و اگر دستشان برسد بتوانند از اموال آنها حتی به شکل دزدی بردارند. از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم که فرمودند الذي يشرب في آنيه الفضه، آن کسی که در ظرف‌های ساخته شده از نقره آب می نوشد یا چیز دیگری، هر نوشیدنی دیگری، انما يجرجر في بطنه نار جهنم، چنین انسانی در حقیقت با انجام دادن چنین کاری آتش جهنم را در شکم خود فرو می ریزد. کلمه یجرجر به صدای خوردن آب در حلق گفته می شود، جرجره، و لزوما معنی آن به معنی نوشیدن است، یعنی جز این که آتش جهنم را می نوشد کار دیگری انجام نمی دهد. و در روایت امام مسلم آمده ان الذي ياكل او يشرب في آنيه الفضه والذهب، کسی که بخورد یا بیاشامد در ظرف های ساخته شده از نقره یا از طلا، چنین انسانی با انجام دادن چنین کاری آتش جهنم را در شکم خود وارد می کند. و از صحابی بزرگوار حذیفه بن الیمان رضی اللہ عنہما روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهانا عن الحریر. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را یعنی صحابه را از پوشیدن پارچه حریر باز داشت، یعنی برای مردها، ولی برای زن جایز است. و دیباج یعنی ابریشم و شرب فی آنیت الذهب والفضه و همچنین آشامیدن در ظرفهای طلا و ظرفهای نقره. و قال و فرمودن هن لهم فی الدنیا و هی لکم فی الاخره. این ممنوعاتی که در این حدیث آمده از پوشیدنی ها و از ظرف و ظروف، اینها برای کفار در این دنیاست، یعنی کفار در این دنیا از این نعمت ها استفاده می کنند، چون آنها پایبند حلال و حرامی نیستند. و برای شما در آخرت در بهشت این امکانات داده می شود. ظرف ها و وسایل بهشت از طلا و نقره است و لباس اهل ایمان در بهشت از حریر و از ابریشم است. و در روایت دیگر در صحیحین از حذیفه رضی الله عنه آمده که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود لا تلبس الحریر ولا الدیباج، حریر و ابریشم نپوشید، یعنی لباس‌های ساخته شده از حریر و ابریشم. ولا تشربوا في آنیت الذهب والفضه، و در ظرف‌های طلا و نقره چیزی ننوشید. ولا تأكلوا في صحافها، و در سینی‌ها و بشقاب‌های ساخته شده از طلا و نقره هم چیزی نخورید. و آخرین حدیث این باب حدیثی است که تابعی بزرگوار انس ابن سیرین روایت میکنه که میفرماید کنت مع انس ابن مالک رضی الله عنه، همراه انس ابن مالک بودم، عند نفر من المجوس، نزد گروهی که دین آنها دین مجوسیت یعنی زرتشتی و آتش پرستی بود، در نزدیکای بصره، چون انس رضی الله عنه بعد از وفات پیامبر در شهر بصره ساکن شد. فجیع بفالوذج علی اناء من فضه، چون اینها به ایران نزدیک بودند و در سرزمین ایران فالوده به شکل گسترده استفاده می شد، فالوده خنکی برای انس ابن مالک آوردند که در ظرفی از نقره قرار داده شده بود، یعنی به عنوان احترام به انس ابن مالک این مجوسی هایی که آنجا بودن فالوده درست کرده و در ظرف نقره گذاشتن. فلم یأکله، انس رضی الله عنه این فالوده را نخورد. فقیل له حوله، به آن شخص مجوسی که این فالوده را آورده بود گفته شد که برو ظرفش را عوض کن. فحوله على اناء من خلنج، این مجوسی و زرتشتی نیز رفت و این فالوده را در کاسه ای ساخته شده از چوب قرار داد. خلنج یعنی چوب، نوعی چوب. وجی ابیه فاکل، و فالوده را آوردن برای انس و انس هم آن فالوده را خورد. نمونه ای از کارهای عملی در این زمینه که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم به هیچ عنوان در ظرف‌های ساخته شده از طلا و نقره چیزی نمی‌خوردند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.